بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. شیخ اعظم در استدلال‌های خودشان برای زمان استدلال کردن به روایتی که دارد که حرمت و مال مؤمن که حرمت دمه، همانطور که دم مسلمان حرامه، مال مسلمان هم حرامه. استدلال به این حدیث برای زمان، نه تنها حکم تکلیفی برای حرمت، بلکه گفتن دلالت بر زمان داره. بعد آیت الله آی خوی رحمت الله علیه فرمودن که آیه روایت فقط دلالت داره بر حرمت تکلیفی. امام رضوان الله علیه در جواب فرمودن که در ارتکاز متشرعه، در ذهن متشرعه این بوده که نفس مسلمان، دم مسلمان هدر نباید بره و در نفس مسلمان، دم مسلمان احترام داره. بنابراین دلالت داره این هم بر حکم تکلیفی که حرام است دم مسلمان، هم دلالت داره بر حکم وضعی، اگر دم مسلمان ریخته شد قصاص داره، دیه داره. چون دلالت داره بر هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی، تشبیه هم شده که حرمت مال مسلمان مانند حرمت دمشه، اقتضا میکنه به این که هم حکم تکلیفی حرمت مال مسلمان و هم زمان که حکم وضعیه. بعد از آن فرمودن که دو تا اشکال اینجا شده بر این استدلال. امام رضوان الله علیه فرمودن دو تا اشکال شده بر این استدلال ما. در صفحه 419 جلد اول کتابه ایشان فرمودن که دو تا اشکال شده بر این که چون ما میخواییم استدلال کنیم حرمت و مال مسلمان که حرمت دمش، مال مسلمان مال اعمز این است و منفعت، حتی مال میخواییم بگیم اعمال حرم شامل میشه. اگر یک نفر یک حری را اجیر کرد برای یک کاری، بعد این اجاره فاسد شد، اگر صحیح بود در مقابل عمل اون حر باید اجرت بده دیگه، اگر صحیح بود. حالا فاسد هم شد این اجاره، باز باید اجرت اون حر را بده. چون برای اینکه این گفتیم قاعده اینه که کل عقد یزبن به سه یزبن فاسده، اگر صحیح بود در مقابل عمل حر باید اجرت مسمات را بده، حالا که اجاره فاسد بود در مقابل عمل حر بایستی نه اجرت مسمات، اجرت مصر را باید بده. بله، خب روایت بنابرای هم شامل اعیان، هم شامل منافع، هم شامل عمل حر، هم شامل غیر عمل حر را ایتون. اما اشکال شده بر شمول به عمل حر، از دو نفر نقل میکنن. اشکال اولین گفتن که به عمل حر مال نمیگن، این بگه حرمت و مال مستنی که حرمت دمه، به عمل حر چون مال نمیگن، از جهت این خبر شامل اعمال حر نیست، اعمال نیست. ما دو چیز میخوام بگیم، هم اعیان، یعنی دو چیز، هم منافع و هم اعمال. منافع را گفتیم، الان منافع مستوفات و غیر مستوفات، اما عمل را هم ما میخوایم بگیم. مستشکل میخوام بگیم نخیر، حدیث شامل عمل حر نیست، برای اینکه عمل حر مال نیست. امام فرمان این را از هدایت طالب نقل کنند، در پاورق نوشته، این کتاب را بنده ندارد. هدایت طالب مال کیه نمیدانم، هدایت طالب، نه بنیت طالب. بله، از هدایت طالب نقل میکنن که گفته که این حدیث، هدایت طالب صفحه 220 و اشکال شده به این که عمل خور لیست به مال مال نیست. اشکال دو از آخوند خراسانی در حاشیه که این را ما داریم گفته ادله منصرف از اعمال حر، از عمل حر منصرفه.
ما درباره یک مخواهیم حرف بزنیم، میگیم اینجا عمل حر مال هست اما این نیست که ید بودن استدلال به قاعده ید که بخواهیم
نه ید نه
تو.
ما الان در ید مثلا الان ما در
ید کاملش
دلیل ها رو بخواهم قاطی نمی کنیم، ما الان در ید صحبت نمی کنیم. الان صحبت ما در حدیث دیروز حرمت و معادل مسلم که حرمت دمه حالا همین صحبت در این مستشکل صحبت در این داره. مستشکل میخواه بگه به این که به عمل حر مال نمیگن، بنابراین در اجاره قاصده که عمل حر تحت اختیار شما قرار گرفته و از اون استفاده کردید حدیث شامل اون نیست. من بحث در این هدایت و طالب ما نداریم، از اونجا اشکال نقل میکنند. دوم اشکال از آخوند خراسانیه که انصراف داره ادله از عمل حر. امام از هر دو جواب دادن، یعنی اولا عمل حر را ماله، کسی که کسی را اجیر بکنه برای یک کاری خب پول داده که اون شخص را این کار بکنه دیگه، کار اون شخص مال حساب میشه. اگر بخوایم اموال این شخص حساب کنیم، از جمله چیزایی که جزء اموال این شخصه اجاره بسته که زید خیاط نجار یک ماه برای این کار بکنه، جزء اموالش حساب میشه. بنابراین کی گفته به این که عمل حر مال نیست؟ حتی اگر اجاره مگر نباشه، ایشان میگن یک حر کسوب، کسوب یعنی کسی که کسب میتونه بکنه. یک حر کسوبش رو آوردی در اینجا حبس کردی، معطل کردی 10 روز، که اگر آزاد بود روزی 100,000 تومان مثلا در می آورد، شما ضامن هستید برای خاطر این که شما احترام مال مسلمان اختزام میکنه که هم تکلیفاً حرام باشه و هم زمان داره دیگه. بنابراین ولی در باب قصد هم این هست که اگر کسی خوری را قصد کرد 1 سال 1 ماه نگه داشت، این ضامن اون اعمال اون خور هست. بعضی گفتن نه، چون اعمال خور گفتن تحتیت قرار ده بگیره، اما نه اینطور نیست. برای خاطر این خور اگر آزاد دود حل خط بسید کسب بکنه، شما ضامن هستید برای اینکه شما باعث شدید به اینکه این از کسب و کارش باز بمانه. همین بنابراین شان فرمانده خیر عمل خرم جز انبال حرمت مادر مستون که حرمت دمه شامل میشه، به عمل خرم شامل میشه.
یعنی اگر در اون زمان بمیره
دیهش برگردن این دیه جداست، دیه جداست. یعنی ما عمل داریم، عملی که انجام میداد اگر آزاد بود شما آورده، اگر اون رو حبس کردید ضامن اون اندازه درآمدی که از کسب و کار داشت، اون اندازه رو شما ضامن هستید. اون ادله که دارد است بر زمان در باب قصد یا اون دلیلی مثل مانع نفی اختزا میکنه، شما مال مسلمان رو ضامنی، اعم از این کن مال این باشه یا منفعت باشه یا عمل باشه. این نسبت به جواب اشکال اول.
از
باز رفت سراغ ادله میگم علالیت واسه نمی کنیم. ما صحبت داریم چند تا بگیم، ما صحبت دلیل های جدا جدا است. ما در علالیت بحث نمی کنیم، هرچند همون هم شامله در اون بحث نمی کنیم، ما در حرمت و آلوز که حرمت دمه داریم بحث بکنیم. امام اینی میخوام میفرمایم، برمان این حدیث شامل عمل حرم است. اون اشکال اول مال هدایت و طالب گفت به عمل حرم مال نمیگن. اشکال دوم که آخوند خراسانی گفته که این حدیث انصراف داره از اعمال حر، حرمت و مال مسلم که حرمت دمه این را شامله. حالا بگم منفعت را شامله اما عمل حر را شامل نیست، این انصراف داره از عمل. امام این قبول داره میکنه به چه دلیلی؟ برای خاطر که گفته مال، اون چه عرفاً مال حساب میشه، این هم مال حساب میشه، منافع این هم مال حساب میشه، عمل حر کسوب حریشگر آزاد بشه چقدر در میاره، اونا مال حساب بشه دیگه، مال حساب بشه. مثلا در باب زکات، کسی که میتواند از حساب عمل خودش خرج خودش در بیاره، این مستحق زکات نیست، برای که معونه سالش این ماله که دیگه اون عملش که بخواهد عمل در میاره دیگه. خلاصه اون عمل انسان، عمل مقصد آدم های کسو که هنرمندن کار میکنن و کارشان پول در میارن، عمل اونها یک نوع تمول و مال برایشان حساب میشه. خب نه، مال را تشبیه کرده به دم، گفته حرمت و مال المؤمن، مال را تشبیه کرد مال، نه
دم حرمت دارد، عملش نمیگه،
نه مال را تشبیه کرده به دم، گفته حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، مال را داره،
عمل
چرا عمل مال نیست، صحبت در همینه، صحبت در اینه که عمل مال یا نه. یک شخص کسو است و با عملش میتواند، یک نفر میتونه با عمل خودش پول زیاد در بیاره، خب این مالدار، اینو این نمیگن فقیره، اینجور آدم فقیر نمیگن، این آدم رو میگن مالداره. فقیر به کسی میگن که نمیتواند کار بکنه، اما کسی که قدرت بازو داره، هنر داره، میتونه خیلی مال در بیاره، این نمیگن فقیر، فقیر بهش نمیگن. بنابراین خود اون عمل و حر را مال حساب میشه، اینو میخوام بگم. خب بعد حالا امام کم کم در آخر بحث فرمان بالاخره ما اون چرا که میخواستیم از این حدیث استفاده نمیتونم بکنیم، چون میدونیم بحث ما در چیه، بحث ما اینه که بیع فاسد شد، اجاره فاسد شد، بحث ما اینه، بخواهم بینیم اون شخصی که این مال در تحت یدشه با بیع فاسد، این عین داره، منفعت مستوفات داره، منفعت غیر مستوفات داریم، عمل هم داریم، اینا رو داریم تمام، اینا رو میخوام بینیم که شخص اگر بیع فاسد، اجاره فاسد شد، این ضامن یا ضامن نیست. امام میفرمان به این که در این حال ما نمیتونیم از این استفاده کنیم که منفعت غیر مستوفات را ضامنه، برای اینکه میگه حرمت مال مسلمان که حرمت دمه، وقتی یک منفعت داشته که این استیفا نکرده، این در مال اون تصرف نکرده. اگر مثلا همون شخصی که حالا در تحت اختیار شماست، اگر اون شخص افتاد مرد، خودش شما ضامن نیستید، خودش مرد به آفت سماویت، مثلا مرد یا حتف انفه مرد، آفت سماویت سیل آمد بردش، حتف انفه خود به خود مرد، شما نمیتونید بگید شما ضامن هستید. ما فوقش بگیم اونجا که اطلاف از طرف شما هست، شما اطلاف کردید یا تصویبه، شما سبب تلف شدید، بله شما که سبب تلف حساب کنن شما را، از در منفعت مستوفات شما سبب شدید که اون تلف شده اون منفعت، بله، اما منفعت غیر مستوفات نمیتونیم بگیم. اگر آفت سماویهی به وجود بیاد، مثلا حتف انفه، نمیتونیم این رو بگیم. خلاصه تردید بکنه در این که این حدیث شامل منافع غیر مستوفات باشه. و امام اینطور از اون حدیثی که قبلا خواندیم، حدیث علالیت را، بله شامل میتونست رو میگه، چی تحت ید شما فوت بشه، چه این باشه، منفعت مستوفات باشه، منفعت غیر مستوفات که میتوانستید استفاده کنید و نکردید، بله علالیت شامل همه اینا شاید بشه. اما این حدیث ایشون تردید بتونه شامل منافع غیر مستوفات میگن نمیشه. این حدیث میگن تقریبا اطلاف را خوب شامله، بله تکش ککی نداره، اطلاف یا تسبیبی اگر باشه، بله سبب باشه برای اطلاف، اما اگر منفعتی تحت ید شما فوت نشده غیر مستوفات، نه شامل باشه حدیث.
تشخیصش با کیه؟
بله
تشخیصی منفعت مستوفا با کیه؟
منفعت مستوفات یا غیر مستوفات؟
غیر مستوفات،
نه غیر مستوفات این حدیث شامل نیست، اما حدیث علالیت بهترین دلیل حدیث علالیت، شیخ این رو فرموده، اشکال به شیخ داریم، شیخ اینجا استدلال کردن به چند چیز. ببینید شیخ فرمان به این که بله دلیل احترام مال مسلمان، همین بود که عرض کردم. یعنی که گفتیم احترام مال مسلمان، دیگه ما تا کجا پیش بریم؟ حدیثی خواندیم، بله، بگیم بیرین که اعیانم هست، منافع مستوفات هم هست، بگیم عمل حرم هست، اما منافع غیر مستوفات چه؟ شیخ بخواه بگیم شامله، امام میگن نه. و انه لا یحل الا انتی به نفسه، اینم حکم تکلیفی را میگه، ولی شیخ میگه بله. و انه حرمت مالک و حرمت دمه بله، لا یصل الذهاب حق احد، بله، همه این را شیخ استدلال میکنه برای منافع مستوفات غیر مستوفات، بله، این نه. ما در این آخری ها قبول نداریم، ما در احترام مال مسلمان ها منافع غیر مستوفات کامل نمیشه. لا یحلو که اصلا حکم تکلیفی ظاهریش وزیر نمیخواه بگه، لا یصل الذهاب حق احد هم باز همینطور. بعد برن سراغ ادله نفع ضرر. خب
اگر قائل باشیم که منافع مال هست، فرقی بین مستوفات و غیر مستوفات
باعث برنست، باعث آن اطلاف، اگر باعث شما عرفان باعث بشمارن که این باعث شده، این همون اطلاف بشه تقریبا، این اطلاف کرده، شکی نداریم. میخوام این خود حدیث دلالت داره برای اینکه شما باعث نشدید ولی منافع در تحقیل شما سن فوت شد، حدیث عدلیت شامله، ولی این دیگه حدیث حرمت مال مسلم مشکل شامل بشه. خلاصه این چند که شیخ بگه اینو حکم تکلیفی میگه. بعد رفت سراغ ادله نفع ضرر را دقت کنید، نمانه برای شنبه اما دقت کنید در مقاطعه مطلب. شیخ انصاری تمسک کرده به ادله نفع ضرر. ادله نفع ضرر روایاتیست در باب دوازدهم از ابواب کتاب احیای موات. یک کتابیست یا ابوابیست در احیای موات، این در اون که وسائل بنده دارم جلد بسیلدیه، در جلد 17 میشه ابواب احیای موات. در باب 12 از ابواب احیای موات احادیث لازرار رو اونجا ذکر کردن، باب 12 که قاعده لازرار که ما دونیم از اون روایات گرفته شده. این یک بحث. بحث دوم این است که آیت الله خوی استدلال کرده در اینجا به سیره، نه به این روایات، حتی میگه این روایت دارد ندارن که عرض کنیم. سیره میان مسلمان است اگر کسی باعث بشه، نه تنها اتلافا، وسیله بشه، مانع بشه، کسی اگر مالک از تحت گدش آمد منافع اون را استیفا بکنه، استیفا نکنه و به اون نسبت داده بشه یا این رو یا عمل هر رو، سیره اقتضا میکنه. چرا؟ برای اینکه باعث ضرر شده، سیره اقتضا میکنه. هر کسی باعث ضرره بر کسی بشه این زامنه. خلاصه عمده سیره است. سیره اقتضا میکنه هر کسی باعث ضرر کسی بشه این زامنه. این هم بالاخره این عقد فاصله اونجا که مثلا جاهل باشه خود اون شخص آخذ، ولی اون دهنده بایه عالم باشه، اونجا روش فرد اعلاشه. اگر این جاهل به فساد عقد باشه بره یا عالم فساد عقد باشه، خب اینجا این تحت در تحت ید این هم این از بین بره زامنه، هم منافع مستوفات هم منافع غیر مستوفات. عرفان میگن که این ضرر، اینه میگن ضرر زده است. آیت الله از خویی هیچ کدام از ادله قبول نداره، حدیث عدلیت هم از سند خدشه کرده، فقط قائل به اینکه سیره اقتضا میکنه، سیره بین اوقلا اقتضا میکنیم که زامن باشه، سیره میگن رو دقت کنید، نه ادله نفع ضرر روایات، سیره اقتضا میکنه. امام رضوان الله حرف سوم بگیم، اینا مطالعه کنید برایشم. امام رضوان الله قائل میگن که این حکم حکومتیه که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن لازرار و لازرار، حکم حکومتی است. ایشان یک نوع حکم دیگه قائلن برای پیغمبر ائمه، یک احکامی دارن، احکامی که مردم امر کنن نه نه چرا، حالا اون حکم واقعی است که حکم ظاهری است یا حکم اضطراری است، اما گاهی هم یک حکم حکومتی دارن، این که پیغمبر فرمود به اون شخص برو درختای سمرت بده جندب این درخت داشت در خانه اون انصاری بدون اجازهش میومد وارد میشد، هرچی اون مرد انصاری میگفت اجازه بخوا یا الله بگو چه بگو، قبول نمیکرد و به پیغمبر شکایت کرد. پیغمبر خواستش و گفت که درخت های مال شماست، ولی خب حیات مال فلان کسه، شما میری سراغ درخت های خودت، باید یا الله بگی اجازه بگیری بری. این سماجت خرج داد، گفت نه درخت ها مال من است و میرم، این حق نداره. پیغمبر فرمودن برو درخت ها رو بکن، اقلع ها ورم علیه ها فانه لا ضر ولا ضرار. امام فرمان حکم حکومتی، ما نمیتونیم از این مطلب چیزی در جاهای دیگه خودمان استفاده کنیم، اونطوری که عدل نفع ضرار باشه به درد ما میخوره در همه جا، حالا در مدبورش هم حرف داریم، اما اگر بخیر اون نباشه حکم حکومت باید. بس امام میگین حکم حکومتی در مانانکی به درد نمیخوره. آیت الله خویی رفتن سراغ سیره اوغلا و این عدل نفع ضرار را قبول نکردن. سیره اوغلا یکی از چیزی که شیخ انصاری داره در اینجا و قبول کرده ادله نفع ضرار و ضراره که توضیح اینها انشاءالله روز شنبه، روز چهارشنبه است امروز. در چهارشنبه مطالب اخلاقی، گاه سیاسی، مطالب لازم. حالا من یک چیزی از نهج البلاغه عرض کنم بعد مطلب عرض کنم. در نهج البلاغه در کلمات قصار شماره 70 حضرت امیر علیه السلام فرمود من نسب نفس کل ناس امامم فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، ولیکن تعلیمه به سیرته قبل تعلیمه به لسانه، و معلم نفسه و معدبها احق بل اجلال من معلم الناس و معدبهم. این برای ما یک درس بزرگی است، هر کسی که خودش را پیشوا حساب بکنه و در هر پستی باشه، در هر پستی باشه، کسی که خودش را پیشوا حساب بکنه. بله، من نسب نفس خود الناس امامن، معلم است در یک مدرسه، رئیس یک کارخانه است، رئیس یک جایست، فرق نمیکنه هر کی که پیشوا حساب بکنه، یعنی ادعا داره مردم از او پیروی کنن. این فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، اول باید خودش بسازه بعد دیگری بسازه. ولیکن تعدیبه به سیرته قبل تعلیمه به لسانه، قبل از اینکه با زبان تعلیم کنه با سیره خودش باید تعلیم کنه. ولیکن تعدیبه به سیرته قبل تعدیب رسال، وقت میکنه با معلم و نفسی با معدب ها، اگر خودش را بسازه احق بل اجرال من معلم الناس و معدب هم، هر کس خودش را بسازه بله، و معلم و نفسی و معدب ها احق بل اجلال من معلم الناس و معدب هم، چون این سخت خود ساختن از گفتن برای مردم خیلی مشکل تره. بله، و معلم و نفسی و معدبها احق بالاجلال من معلم الناس و معدبهم. این حدیث برای ما. اما دو تا مطلب داره، یک مطلب این که روزنامه ها میخوانید که در خارج و از اون خارج نشین ها، حالا سه اونها یک افرادی هستن که از ایران رفتن و جزو مطرفین بودن و چی بودن اهانت به ائمه علیهم السلام اطراف اونا، چون فرهنگ اونا چقدر به فرهنگ اسلام آشنایی دارن، چقدر شناخت از ائمه دارن خب معلومه دید، چون برای اینکه هر چیز شناخت لازم داره. اهانت کردن به ائمه علیهم السلام، این شکی نداریم به این که مثل ما جریان سلمان رشدی و امثال اون، شکی نداریم که طبق روایات ما سب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سب فاطمه زهرا سلام الله و سبب مریم السلام ارتداد بر کسی که مرتد شد دیگه من مرتد کنم، این شکی در این نداریم و از این جهتان محکوم به ارتداد می باشه. مطلب دیگه مسئله بحرین، آقا بحرین به تاریخ مراجعه کنید، پیغمبر صلی الله علیه و آله نامه که نوشتن برای دعوت سلاطین به اسلام، در اون زمان یک نامه نوشتن برای امیر بحرین، این اهمیت بحرین در همون موقع میرسده. در سال 8 هجری که پیغمبر خدا به 30 تا از سلاطین و عمرا نامه نوشتن، یکی مال ایران بوده، یکی مال روم بوده و در بوده 30 تا. مکاتب پیغمبر را مطالعه کنید، داره میبینید مکاتب الرسول چند تا کتاب داریم فارسی عربی، یکی مال آقای احمدی میانج رحمت الله علیه بود که چند جلد مکاتب پیغمبر، خوب یکی از کارهای سیاسی پیغمبر اسلامی که در اون روز وقتی این آیامت قول یا ایها الناس ان رسول الله الیکم جمیعا، پیغمبر خدا نامه نوشت برای سلاطین و به واسطه قاصدها فرستاد. یک نامه برای سلطان بحرین، امیر بحرین نوشتن. خب نامه رو قبول کرد تا حدی، چند نفر مسلمان شدن. بحرین یکی از کشورها بود، بعدم وقتی اسلام وسعت پیدا کرد بحرین جد قلم رو کشکزه به قلم رو به حکومت اسلامی بود دیگر، کسی که حاکم اسلام بود بحرین هم جز قلم رو به حکومت هم بود. علمای زیاد از بحرین برخواستن، علمای زیاد از بحرین برخواستن. خب اینم معلوم است که به تاریخ در کنید صاحب حدایق و همه یکش که راه نهچی بلاغه ابن میستان بحرانین همه اهل بحرین هنید، نسبت بحرین رو بحرانه میگه. در سایم بود این جز ایران بود، جز ایران بود بحرین، جز ایران بود تا زمان این طاغوتی که طاغوت اخیر محمد رضا خان این رو بحرین رو داد به خودشان. یک رسمی بود به این که رسم ها در مملکت ها بود یا شهرها خیلی تحول پیدا کرده. یک مدت مثلا قبیله، رئیس قبیله هر کار میکرد در باره قبیلش، در باره ایشش و سرزمینش و اینو اختیار داشت، مردم اختیار داشتن، مردم در دست اون رئیس قبیله مثل برده بودن. بعد فکر کنم سلاطین به وجود آمدن، سلاطین هر عهد و پیمانی، نامه، قولی، قراری، اینا همشون سیاست داخلی و خارجی همش سلاطین بود. مردم اطلاع نداشتن، اختیار نداشتن. این هم یک دوره طولانی است که ایران ما هم همین گرفته، همین موضوع بود دیگه، تا بالاخره امام رضوان الله علیه یک فتوایی کردن بسیار مهم اسلامی، اون است که اصل مردم هم. اصل مردم هم. نمیشه در سرنوشت مردمی کسی دخالت کنه، مخصوصا کسی که ظالم است و استکبار برو بلن. خیلی خوب کرامت انسان اقتضا میکنه انسان خودشان سرنوشت خودشان در دست داشته باشن، اما یک شخص دیگری بیاد سرنوشت یک مردم به دست نمیتونه. اونا با زر و زور و تزویر سرنوشت مردم در اختیار داشتن و ساخت و باخت های داشتن. این توستا امام رضوان الله علیه این که اصل مردم است و مردم سالاری کلمه بوده، کلمه اون انبیاست، انبیا که قیام میکردن بیاستن سراغ مردم، مردم رو با خودش رو همراه میکردن جهاد و همه کار انجام بده، این طوری بود دیگه. برای خب اما بالاخره این بحرین جزء ایران بود و شاه به اون بخشیده بود به خودش. بعد امام این فتوا، این فتوا به امام که مردم دارای اختیار و قدرت هستن، به مردم جرأت داد، قدرت داد، شجاعت داد در ایران که منازع فرمودی. کم کم این حرف، کم این حرف، این حرف و این برنامه کم کم وسعت پیدا کرد. الان در همون تونس و مصر و یمن و اردن و لیبی عربستان و بحرین همش همینه، مردم قیام کردن. چون مردم میگه ما نمیخوایم این سلطان، ما نمیخوایم این، چه نمیخوایم. کم کم سرایت کرد همین حرف به اروپا و آمریکا، اونا هم الان مردم میگن که سارکوزی رفت کنار باید اولاند بیاد، حالا این اولاند چه کرد؟ این مردم بوده این کار کردن دیگه، این مردم. خب مردم وقتی که قدرت پیدا کردن، خب شیعه مثلا بحرین بیشترشون شیعه هستن، 70% بحرین شیعه است اونجا مردم. ولی اینا نیست گفتن ها بر اول آل خلیفه سرکوب مردم با شدت کشتن اینا، وقتی این دخل از اوتر نمی آوری خاطر که با کشتن که نمیشه کسی بخواد حکومت بکنه، مردم روز به روز برای این شهید میدن در مقاومت مردم بیشتر. از طرف اون عربستان سعودی هم خب هم قوم خویشن، همون هم با این هم مسلک و هم مرام و هم آهنگ. این هستی اون آل سعود اشاره کرد این که این بحرین را بیاره آل خلیفه جزء همه عربستان سعودی بکنه. آره اسلام خودش خیلی قوی میبینه چون پول مول زیاد داره و خادم عرب این شریفی را از این قبل چست داره. گفتم بس ما شیوخ عرب را جمع بکنیم یک جلسه درست بکنیم بحرین را جز عربستان بکنیم. بحرین چقدر این حرف حرف نابخردانه و کودکان هست. فکر میکنن عاقبت این چه خواهد شد؟ بگه مردم ساکت میشن، بگه ایران ساکت میشه. خب خواستن این کار انجام بده ولی کن نشد، نتونستن ولی جلسه دادن. اما باید توجه داشت به این که این طور اگر بکنن این بیشتر باعث میشه زودتر همون آل سعود سقوط کنه، چون بحرین از طرف جنوب غربی اینا به عربستان متصله. بله شیعیان اونا هم شیعان احساب و قطیف و اونا همشون شیعن، اونا با اینه خیلی نزدیکن. این از اینجا باعث میشه بینید که شیعیان با اون شیعیان با هم دیگه اتحاد پیدا کنن، یک قدرت واحدی وجود بیارن، هم آل سعود سقوط کنه انشالله هم آل خلیفه. این جریان بحرین باید ما بدانیم. امیدواریم انشالله تعالی همینطور بشه به همون زودی. الله مسلم.